هماهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات رؤسای جمهوری آمریکا روسیه بدون توافق بر سر طرح استقلال سپر دفاع موشکی پایان یافت. اسرائیل اعلام کرد آموزش دفاعی این کشور تهدیدی برای همسایگانش نخواهد بود. در عملیات صبح روز یکشنبه سربازان آمریکایی در شهرک صدر بغداد دست کم 20 تن کشته شدند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمن هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسش گفتگوهای خود را بدون دستیابی به توافقی بر سر طرح استقلال سپر دفاعی موشکی آمریکا به پایان بردند، اما راه ادامه گفتگوها همچنان باز است. پیش از آنکه رئیس جمهوری آمریکا روسیه را به مقصد کشورش ترک کند، دو رهبر در کنفرانس خبری مشترکی گفتند چارچوب پیمان مورد توافق به دستاوردهای آنان در این ملاقات پرداخته است و همچنین اهداف آینده را نیز مشخص می‌کند. رئیس جمهوری روسیه میزبان آقای بوش در سوچی در سواحل دریای سیاه بوده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به همسایگان خود سوریه و لبنان اطمینان داد تمرین نظامی دفاعی این کشور امنیت این کشورها را تهدید نخواهد کرد. آقای اولمرت در جلسه روز یکشنبه کابینه خود گفت همسایگان اسرائیل نباید در مورد تمرین 5 روزه دفاعی در سراسر این کشور نگران باشد. اسرائیل برای آماده کردن شهروندان این کشور در برابر حملات احتمالی تروریستی، جنگ و بلایای طبیعی تمرین نظامی 5 روزه‌ای را آغاز می‌کند. درگیری میان ستیزه جویان و نیروهای آمریکایی در شهرک صدر بغداد دست کم 20 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. مسئولان امنیتی و وزارتخانه‌های دفاع و امنیت عراق اعلام کردند زنان و کودکان نیز در میان کشته‌ها و مجروحان به چشم می‌خورند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته این مسئولان ارتش آمریکا در عراق، نیروهای آمریکایی صبح روز یکشنبه حملات خود را از طریق حمله هوایی انجام دادند. حزب مخالف دولت زیمبابوه روز یکشنبه اعلام کرد تقاضای رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور برای شمارش مجدد آرای ریاست جمهوری غیر قانونی است. یک سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک درخواست حزب زانو پی اف حزب حاکم برای شمارش مجدد آرا را خلاف قانون، غیر عملی و نشانی از تخلف در نتایج انتخابات اعلام کرد. از سوی دیگر دادگاه عالی زیمبابوه روز یکشنبه جلسه رسیدگی به شکایت حزب مخالف مبنی بر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آغاز کرد. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی این هفته که میزه گردی است درباره آزادی بیان و مسئله‌ای به نام توهین به مقدسات. غلام حسین حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی از کشورهای مسلمان خواسته است کالاهای هلندی را تحریم کنند. آقای حداد عادل تحریم کالاهای کشورهایی را که به خود اجازه می‌دهند به اسلام توهین کنند بهترین راه مقابله با این مسئله دانسته است. اشاره آقای حداد عادل به فیلمی است که خرت وایلدر رهبر حزب آزادی در هلند، حزب مخالف ورود مهاجران به این کشور، ساخته است. فیلمی که حدود 2 هفته پیش تنها برای مدتی کوتاه روی شبکه اینترنت قرار گرفت، اما به دلیل محکوم شدن از سوی کشورهای اسلامی دسترسی به آن مسدود شد. فیلم وایلدر تصاویری از بمبگذاری‌ها و دیگر اقدامات خشونت‌آمیز مسلمانان را همراه با نقل قول‌هایی از قرآن نشان می‌دهد و از مسلمانان می‌خواهد بخش‌هایی از قرآن را که خشونت و نفرت را دامن می‌زند از کتاب مقدس خود حذف کنند. در کنار اعتراض‌های کشورهای مسلمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز قطعنامه‌ای در منع توهین به مقدسات تصویب کرد. در برنامه دموکراسی این هفته در میزگردی با شرکت عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در پاریس، محسن سازگارا پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن و پرویز دستمالچی نویسنده و فعال حقوق بشر در واشنگتن، واکنش‌ها به فیلم خرت وایلدر و تأثیری را که بر مسئله آزادی بیان دارد بررسی می‌کنیم. دکتر لاهیجی با تاکید بر اینکه به عنوان یک حقوقدان مسئله را از نظر حقوقی بررسی می‌کند، می‌گوید
آزادی‌های عمومی برخلاف اون چیزی که عده‌ای می‌پندارند بی حد و حصر نیست. وقتی میگیم آزادی‌های عمومی، همه نوع آزادی‌های عمومی، آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی انتشارات و این آزادی‌ها هم قانونمنده. منظور از قانونم یعنی قانون ساخته و پرداخته بشر، به خاطر اینکه حکومت و دولت مقوله است عرفی و مقوله است که در حال دیگه ارتباطی با اون صورت با ماوراءطبیعه و آسمان نداره و مشروعیت خودش رو از رأی آزاد مردم تحصیل میکنه. و این قانونی هم که خدمتتون عرض میکنم قانون بین المللی است، یعنی یک میثاقی است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بیش از 80% کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بیشتر کشورهای اسلامی و از جمله ایران به این میثاق پیوستند. در ماده 19 این میثاق که آزادی بیان تعریف میشه، در انتهای ماده میگوید که این آزادی تکالیف و مسئولیت‌های ویژه‌ای رو هم ایجاب می‌کنه که ممکنه به برخی محدودیت‌های ضروری بیانجامه. منتها بلافاصله میگه این محدودیت‌ها نخست باید به موجب قانون باشه، دومی که در یک کشور دموکراتیک اعمال بشه. بنابراین دو پیش شرط هست برای اینکه آزادی بیان بخواد محدود بشه. و خب اون وقت باید برای اینکه حتی در یک نظام دموکراتیک هم سوء استفاده نشود، میگوید که این محدودیت ها باید در راستای احترام به حقوق یا حیثیت دیگری باشه. دیگری هم منظورش یک فرده، نه این که بگیم مثلا به تمام مردم دنیا لطمه وارد شده، بنابراین مردم دنیا به پیروان یک مذهب یا... یعنی با فرد میدونید، حقوق بشر، حقوق فرد انسانه. یا برای تأمین امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق عمومی. و با توجه به این که ما حقوقدان ها میدونیم این مفاهیم مجرده و ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، بلافاصله در ماده 20 میثاق نمونه هایی از این مفاهیم به دست میده. میگه هر گونه تبلیغ برای جنگ و همچنین هر گونه فراخوان مبتنی بر کینه های ملی، نژادی یا مذهبی که ممکنه یا محرک تبعیض حقوقی یا جنگ، زد و خورد یا اعمال خشونت باشه ممنوعه. منتها چارچوب ما گفتیم در کشور دموکراتیک و در کشوری که قانون حکومت میکنه، بنابراین اگر کسی که در این چارچوب حقوقی برای خودش حقی قائله و فکر میکنه که از طریق آزادی بیان، حالا یا شفاهی یا کتبی، از طریق یک فیلم به حقوق یا به حیثیت او ضرر وارد اومده، خب میتونه به دادگاه های اون کشور شکایت کنه و اونجا دادگاه است که رسیدگی میکنه. همجا اشاره میکنم که طی دو سه دهه اخیر بسیاری از فیلم هایی از نوع این فیلم یا نوشته هایی از نوع نوشته هایی که در حال شبیه به این فیلم هست در دادگاه های اروپایی، به ویژه در دادگاه اروپایی حقوق بشر که مرکزش در استراسبورگ، مورد رسیدگی قرار گرفت و یک رویه قضایی بسیار جامع الاطراف در این خصوص به وجود اومده. اگر به اون رویه قضایی رجوع بشه، می‌بینیم که خب چارچوب‌های قانونی قضایی وجود داره و دیگه جایی برای این جور کشمکش‌های حالا سیاسی و درگیری‌های سیاسی اجتماعی نیست.
آقای سازگارا، شما با توجه به مطالبی که آقای دکتر لاهیجی گفتن، واقعا فکر میکنید که بین مسئله آزادی بیان و اینجور فیلم ها چه رابطه ای میشدید؟
و برای که این سوال رو جواب بدم، فکر میکنم مفید باشه که ما سه تا موضوع رو از همدیگه تفکیک بکنیم. موضوع اول این است که در ایران تبلیغ میکنه حکومت که گویی در دنیای غرب یا در دنیای مسیحیت به طور عام یک توطئه‌ای در جریان علیه اسلام، توهین به پیامبر و اینها در جهت به اصطلاح نابودی دین و ایمان مسلمان‌ها و مردم ایران. نکته اول به نظر من این است که باید به عنوان یک کسی که اینجا الان ناظر هستم، کارم هم تاریخ بوده، این گزارش رو به مردم ایران بدم که به هیچ وجه همچین چیزی نیست. در مقایسه با ادوار گذشته تاریخی قرون گذشته حتی اگر بریم، اصلا کینه و عداوت که شاید در اون قرون نخستین اسلام بین مسیحیت و اسلام دامن خورد خبری ازش نیست. بشر متمدن‌تر شده، احترام به ادیان هست و شاید برعکس من بتونم بگم در کمتر دوره اینقدر دولت‌های غربی به خصوص صحبت از اسلام نکردن که الان دارن میکنن. احترام به ادیان، چپ و راست، حرفای محبت آمیز و حقوق شهروندی که مسلمان‌ها در کشورهای غربی به خصوص همین امریکایی که من میبینم برخوردارن. برابر این نکته اول که به نظر من مردم رو تحریک میکنن باهاش صحت نداره. نکته دوم به نظر من به خود ما مسلمون ها برمیگرده. به هر حال این فیلم فیلم خشنیست، پندیست، اما یک نکاتی توش واقعی اتفاق افتاده. یعنی در دنیای اسلام یک گرایش های از اسلام، یک قرائت های از اسلام و مسلمانی هست که سر میبره، آدم میکشه، خشونت میورزه، سنگسار میکنه، زبون در میاره و از این کارا میکنه و برخورد با اینجور قرائت‌ها با اسلام و پاکسازی حیطه دینی که ما بهش اعتقاد داریم بیش از همه و پیش از همه بر عهده خود مسلمان هاست. یعنی اگر همین مسیحی ها یک موقعی یک قرائت بسیار خشنی از مسیحیت داشتند، انکیزیسیون داشتند، آدم می سوزوندند و الان یک قرائت مهربانانه و پر از مهر و عطوفت فراهم کردن و تقریبا جب غالب دنیای مسیحیت، ما مسلمان ها هم به خصوص بخشای فهمیده اهل علم و دانش و تحقیق وظیفه‌مونه که قرائت های مهربانانه، عاشقانه، بشر دوستانه رو بتونیم حاکم بکنیم. این مبارزه ایست که به نظر من وقتی یک همچین نقدهایی به ما مسلمان ها میشه ما باید برخورد جدی خودمون بکنیم با اسلام. مایی که در دل قرائت‌های دینیمون قرائت مولوی و عارفان و عاشقان اسلامیمون رو هم داریم. اما نکته سوم به نظر من برمیگرده به امثال کسایی که این فیلم‌ها رو می‌سازن، حالا پارلمان هلند، نماینده‌ای یا کسی یا چیزی. به هر حال اینجا هم کشمکش‌های سیاسی دارن، احزاب راست‌تر، چپ‌تر، بعضی ها یه خورده فاشیستی‌تر، نژادپرست‌تر و روی منافع و منفعت‌های سیاسی‌شون حرکت می‌کنن. و به نظر من کاری که باید واقعا در این دنیای غرب کرد، همونطور که آقای دکتر لاهیجی هم توضیح میدن، حقوق شهروندی این جاهای دنیا این امکانات رو فراهم میکنه که اگر کسانی هم در این دنیای غرب حالا با هر انگیزه، با هر دلیلی، در هر اندازه‌ای به دین و ایمان و مذهب هر گروهی از جمله مسلمان‌ها توهینی وقت میکنن، اینجا ممالک قانونمندی رویه‌های خیلی خوبی دارن، میشه رفت طرح شکایت کرد به دادگاه کشون، به مطبوعات کشون، به جای اینکه تهدید به خشونت کرد، تهدید به کشتن و آتش زدن کرد که به قول یه ظریفی میگفت این حرفایی که ما مسلمان‌ها بزنیم این خودش میشه اثبات اینجور فیلم‌ها و به جای اون باید نشون بدیم که در اصل تمدن و بشریت داریم. به هر حال من فکر کنم اگر این سه موضوع رو از هم تفکیک کنیم و به خصوص این مطلب آخری رو در دستورم قرار بدیم، خیلی بهتر هم میتونیم به حفاظت و صیانت از آزادی بیان کمک بکنیم.
آقای دستمالچی، یکی از شاید پیامدهای دموکراسی یا لیبرال دموکراسی یه مقدار تقدس زدایی بود. الان وقتی که در رابطه با این نوع فیلم ها یا کتاب ها صحبت از این میشه که به مقدسات توهین شده، آیا شما این رو یک پسرفت برای دموکراسی میدونید؟
نه، ببینید، در رابطه با این فیلمی که ساخته شده، در رابطه با خشونت های جنبش سیاسی بنیادگرای اسلامی و استناد اونها به کتاب مقدس مسلمانان قرآن، بایستی تاریخ اروپا و تاریخ روشنگری در اروپا رو در مد نظر داشت و توجه داشت به اینکه این جوامع مدرن، این جوامع دموکراتیک و این جوامعی که به روی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی بنا شدن، اینها از درون یک مبارزه روشنگرانه با کلیسا و با دین و با آنچه که مذهب اینها بوده بیرون اومده. یعنی این کاری که انجام گرفته یک چیز عجیبی که در رابطه با نقد مسلمانان و یا بخشی از مسلمانان انجام میگیره، این یه چیز جدیدی نیست، بلکه تاریخ اروپا و تاریخ امریکا پر از فیلم ها و کتاب ها و نوشته ها و سخنرانی ها و غیره در زمینه نقد آنچه که کتاب مقدسشون بیان کرده و گذر از آنچه که با عقل اینها برحال و با حقوق بشر سازگاری نداشته. در اروپا من در همین آلمان بارها و بارها فیلم هایی رو مشاهده کردم که نقد مسیحیت و نقد کتاب مقدسشونه و هیچ کسی چنین عکس العمل هایی رو که گویا توطئه جهانی داره بر علیه یک عده انجام میگیره نداشته. به نظر من این فیلم با آنچه که مسئله آزادی بیان عقیده است به اشکال گوناگون اون در تضادی نیست. اگر کسانی هستن همچنان که آقای لایجی و همچنین آقای سازگارا گفتن، اگر به کسانی فکر میکنن اون کسان به حقوق اونها تجاوز شده، این دادگاه و میتوانن بروند شکایت بکنن. اما ببینید، من موقع که فیلم رو دیدم، آنچرا که در فیلم بیان میشه و خشونت ها و استناد میکنن به آیاتی از قرآن، شما اگر که به فعالیت های گروه های بنیادگرای اسلامی و نه هر مسلمان، به فعالیت های گروه های بنیادگرای اسلامی که به بخش های ویژه ای از قرآن استناد میکنند رجوع کنید، احتیاجی به استناد این فیلم نیست، برای اینکه خود اونها در سخنرانی هاشون، در نوشته هاشون و در فیلم هایی رو که از افراد انتحاری تهیه میکنند به این آیات استناد میکنند. شما یک نگاه بکنید به 30 سال جمهوری اسلامی و ببینید که چگونه بسیاری از جنایات رو با آیات قرآنی استدلال کردن و به اونها استناد کردن، و یا مجموعه قوانین جزایی، قصاص و حدود رو که به صورت قوانین رسمی جمهوری اسلامی هست، همه رو با کتاب مقدس اینها استناد میکنن و از اونها استخراج میکنن. یعنی آنچه بیان شده چیز جدیدی نیست، چیزیست که این گروه های بنیادگرا خودشون استناد میکنن. اما این مسئله یک اشکال اساسی داره، به این معنا که فرق نمیذاره که بابا هر مسلمانی این چنین نمیاندیشد. این رو به نظر من باید جدا کرد که گروه هایی که تفسیر بنیادگرایانه میکنن از این دین و اون رو ابزار کسب قدرت سیاسیشون کردن و برای کسب قدرت سیاسی هر نوع خشونتی رو مجاز میدونن، این غلطه. یه مسئله دیگه هم که به نظر من اشکال داره، ببینید، هیچ لزومی من نمیبینم که کسانی که مسئولیت در حکومت دارن، کسانی که منتخب در پارلمان هستن، به این مسئله به جای حل مشکل دامن بزنن و شرایط رو سخت‌تر از سخت بکنن. این اشکالی است که به فیلم هست، وگرنه از نظر حقوق فردی و بیان عقیده هیچ اشکالی نداره. آنچه هم که در اونجا بیان شده، خود این گروه های بنیادگرا به همون آیات استناد کردن در نوشته هاشون، در سخنرانیشون.
اجازه بدید من سوال دومم هم همینجا از شما بکنم، و اون این هست که شما گفتید اشکال در اینه که تفکیک قائل نشدن بین بنیادگراها و اونهایی که یک قرائت نو از دین دارن. برای یک کسی که از خارج برخورد میکنه، یا مثلا برای سازنده این فیلم، چطوری ممکنه یه همچین تمایزی رو قائل بشه؟
ببینید، این حرف درسته و مشکل بودن مسئله در همین جاست. من یه مثال بزنم برای اینکه این مسئله رو در اینجا شاید بتونم بهتر توضیح بدم. ببینید، اگر که یک نفری بیاد یک فیلمی بسازه از جنایتایی که پولپوت کرده و یا استالین کرده و بگه آقا مارکسیسم یعنی این، خب معلومه که تمام واقعیت نیست، برای اینکه تمام جریان سوسیالیست ها در اروپا، سوسیال دموکرات ها در اروپا، کمونیسم اروپایی ایتالیا، مکتب فرانکفورت، که همه اینها مکاتب بسیار انسان دوستانه و دموکرات و متکی به حقوق بشری هستند، به اونها برخواهد خورد و خواهند گفتش که این تفسیر یک جانبه است. درسته که میتوان از مارکس چنین برداشت هایی رم کرد، ولی با این برداشت های ما که مارکسیست هستیم، یک قرن برای دموکراسی و حقوق بشر و غیره و زندگی مسالمت آمیز انسان ها مبارزه کردیم، توهین آمیزه برای اینکه تفسیر یک سوی است و همه جوانبش نیست. به عنوان یک نفری که دستتون سیاست هست و میخواییم مشکلات موجود جامعه رو حل بکنید، میبایستی به اونجاهای استناد بکنید و به اونجاهای اتکا بکنید که مشکل رو حل بکنه و نه اینکه به مشکل دامن بزنه. هرچند که برای یک آدمی که در اروپا زندگی میکنه و بیشتر این جنبه های خشن این حرکت رو میبینه، مسئله بیانش و توضیحش اندکی مشکل هست. مشکل من در تهیه این فیلم، اگر یک نفری همینطوری تهیه میکرد هیچ مسئله ای نیست، این هستش که یک نماینده پارلمان هلند این کار رو میکنه و ایشون در مقام و موقعیتی است که میبایستی به این ظرافت ها توجه بیشتری داشته باشه، وگرنه آنچه که پیام فیلم هست چیز جدیدی نیست. گفتم خود گروه های بنیادگرا به همون آیاتی که فیلم نشون میده استناد میکنن و بر اساس اونها جنایت میکنن.
آقای سازگارا، شما هم در واقع در یه بخشی از حرفاتون اون سه حوزه رو که از هم جدا کردید، حرفاتون یه مقدار شبیه حرفای آقای دستمالچی بود، از جهت اینکه در واقع میان روها یا کسانی که طرفدار نواندیشی دینی هستن اینجا نقش و مسئولیت پررنگتری دارن. راهایی که پیشنهاد شده در مقابل جلوگیری از یک همچین فیلم‌های یا تحریک کردن احساسات دینی مسلمان ها، حالا غیر از راه های خشونت آمیز، یکی همین نوع اندیشه دینی بوده، یک راه سومی هم پیشنهاد شده که ما هم مقابله به مثل بکنیم، یعنی ما هم از ادیان دیگه مثل یهودیت یا مسیحیت همون بخش های از دینشون رو که ترویج خشونت میکنه به اونها استناد بکنیم، که این هم به نظر نمیرسه مشکل گشا باشه. به نظر شما آیا راه چهارمی وجود داره؟
نه، من هم با این راه حلی که شما میگین اصلا موافق نیستم، برای اینکه بشر تازه یاد گرفته که این جنگ ها و کشت و کشتارهای بر سر ادیان و عقیده رو کنار بذاره. اگر قتل عام سن بارتلومه در یک شب 200,000 پروتستان به دست کاتولیکا کشته میشن، یا در جنگ های شیعه و سنی هزاران نفر در دنیا اسلام کشته میشن، تازه بشریت یاد گرفته که اینها رو کنار بگذاره و با صلح و صفا حرف رو روی نوشته و کاغذ رو گفته بزنه و بشنوه. بنابراین دامن زدن به اینجور اختلافات به هیچ وجه راه حل درستی نیست، به خصوص این که به نظر من متفکرین مسیحی، من حالا از یهودیت اطلاع چندانی ندارم، بسیار کوشش های درخوری کردند و توانستند که قرائت هایی از مسیحیت ارائه بکنند و با مبارزاتی که کردند روشنفکران دنیای مسیحیت حتی جون بر سرش گذاشتند، اما بالاخره جو غالب مسیحیت رو به قرائتی بشردوستانه و انسانی تبدیل کردند. ما هم در فرهنگمون چه کسی میتونه بگه که اسلام مولوی یا حافظ یا ابوسعید ابوالخیر کمتر از آقای بن لادن یا حکام سعودی یا حکام تهران غیر اسلامیه؟ از نظر من اسلام مولانا و حافظ و ابوسعید ابوالخیر یا اسلام عقلانی معتزله در مقابل اشاعره در تاریخ اسلام بسیار مسلمانی تر است از اسلام آقای خامنه‌ای یا حکام سعودی یا آقای بن لادن. بنابراین ما مخزن بزرگ و قوی در تاریخمون داریم. استناد به اینها به نظر من وظیفه ما مسلمان هاست. اما من هم با آقای دستمالچی موافقم، اگر مثلا یک نماینده پارلمان هلند میخواد راجع به اسلام حرف بزنه، این قبیل فیلم ها مشکلی رو حل نمی کنه. خیلی ساده تر میتونه با مسلمون هایی که به قول شما در جبهه میان روهای دنیای اسلام هستند مشورت کنه، نشست و برخاست بکنه و حداقل در نشون دادن این چهره های خشن و قرائت های خشونتبار، قرائت های میان روانه مداراگرایانه دنیای اسلام رو هم قرار بده، که به نظر من اون وقت در اون حالت میتونه خیلی هم مؤثرتر باشه و ضمناً این حالت رو هم ایجاد نمی کنه که گویی با اسلام دشمنی می کنه. به نظر من این راه حل چهارمی که میگید شاید وجود نداره به یه معنی، اما یک چیز رو میشه گفت که قرائت مداراگرایانه مهربانانه از هر دینی به خصوص اسلام کاریست که احتیاج به فکر داره، صبر داره، تحمل داره، صحبت داره، گفتگو داره و ضمناً یک مقدارم مبارزه احتیاج داره که بار سنگینش بیش از همه به دوش خود مسلمون هاست، برای اینکه الان ما گرفتار این قرائت های تند و خشن شدیم و باید که از حوزه معنویت دینی خودمون پیش از همه و پیش از همه بتونیم خودمون دفاع بکنیم.
خب آقای لاهیجی، شما فکر میکنید به خصوص با توجه به قطعنامه‌ای که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب کرد در مورد منع توهین به مقدسات، فکر میکنید واقعا با یه همچین قطعنامه هایی باید جلوی این کار رو گرفت، یا راه حلی که به یه شکلی آقای دستمچی و آقای سازگارا مطرح کردن؟
ببینید، من در قسمت نخست عرایزم گفتم که در دنیای کنونی وقتی ما میگیم قانون، قانون یک مقوله عرفی است. وقتی میگیم دولت، حکومت، اینها مقوله های عرفی هست، دیگه با امر قدسی ما سر و کار نداریم. بنابراین وقتی ما میگیم که آزادی بیان تا حدی است که به دیگری ضرر نرسونه، به عقیده دیگری، به جان دیگری، یعنی جنبه اهانت نداشته باشه. توهین در حقوق یک معنا و یک مفهوم مشخصی داره، به خاطر همین هم تشخیصش با دادگاست و اون هم یک دادگاه، یک نظام دموکراتیک. ولی نمیشود گفتش که مذاهب رو نمیشه مورد انتقاد قرار داد. یک مثالی من برای شما میزنم. سال 1360 وقتی که نخستین لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای ملی داده شد، من حقوقدان انتقاد کردم، برای اینکه دیدم حدود و قصاص را آوردن به عنوان قانون مجازات و اعمالی که در نظام‌های مدرن دیگه اینها رو بهش میگن شکنجه، یعنی دست بریدن. سنگسار الان در چارچوب مقررات حقوق بشر شکنجه است. خب میدونید که این حکم اسلامی هم از تورات اومده، یعنی از این ور اومده به اسلام. خب منتها در دولت ملت‌های مدرن، در نظام‌های دموکراتیک بیش از یک قرنه که این قوانین رو کنار گذاشتن، قوانین مدرن به وجود آوردن. متاسفانه این اتفاق هنوز در دنیای اسلامی بخش بزرگش نیفتاده. به همین دلیل هم آقای خمینی یک سخنرانی کرد و گفت هر کسی با قانون قصاص مخالفت بکنه مرتده، و میدونید جزای ارتداد هم باز در نظام اسلامی مرگه. بنابراین وقتی کسی این حق رو نداره بگه آقا به عقیده من سنگسار یک عمل غیر انسانی است، سنگسار یک شکنجه است، دست بریدن یک شکنجه است، و این رو محکوم به مرگش میکنن و این میگن تو مقدسات توهین کردی، همچیزی در نظام‌های عرفی، همچیزی در دموکراسی‌های غربی وجود نداره. متاسفانه همچنان از شورای حقوق بشر استفاده میشه برای مقاصد سیاسی. بنابراین وقتی کشورهای اسلامی و کشورهایی که متاسفانه اونجا الان دیگه در گذشته جنگ سرد بود و شرق در مقابل غرب و غرب در مقابل شرق، الان جنگ شمال و جنوبه، هر وقت ما صحبت شکنجه میکنیم میگن گوانتانامو، میگن ابو غریب، ما میگیم غله، چرا که نه، ولی باید شکنجه در کشورهای دیگه هم محکوم بشه. و اینجا هم ما دیدیم که دموکراسی‌های غربی با این قطعنامه مخالف بودن، برای اینکه این قطعنامه یه قطعنامه سیاسی است، یه قطعنامه است که فقط و فقط میخوان جلوی آزادی بیان رو بگیرن، به خاطر اینکه نمیخواهند به قول خودشون مقدسات مورد انتقاد قرار بگیره. برای همین هم دموکراسی‌های غربی نسبت به این قطعنامه رأی مخالف دادن. ما فکر میکنیم که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همچی که برای آزادی مذهب حد و حصر هست، برای آزادی بیان هم حد و حصر هست. اینها مقولاتی است که باید تکلیفش رو دادگاه تعیین بکنه، چه دادگاه‌های ملی چه دادگاه‌های بین‌المللی. همینجا اشاره دیگه هم بکنم، اونهایی که الان صحبت از آزادی مذهب میکنن توجه بکنن که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وقتی آزادی مذهب تعریف میشه، میگن یکی از حقوق آزادی مذهب آزادی تغییر مذهبه. متاسفانه در تمام کشورهای اسلامی، حتی اون کشورهایی که به اصطلاح نظام‌های عرفی دارن، هنوز این حق رو به یک مسلمان نمیدن که مذهبش رو تغییر بده. حتی در بعضی از کشورها هم که خدمتتون عرض کردم، مثل ایران جمهوری اسلامی، جزای استفاده از آزادی مذهب یعنی تغییر مذهب مرگ.
با سپاس از عبدالکریم لاهیجی، محسن سازگارا و پرویز دستمالچی، میهمانان این میزگرد، و خداحافظی از شما، برنامه را به پایان میبریم. خدا نگهدار.